ساعت در ایران 6 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ابراهیم رئیسی در پاسخ به اتهام نقش داشتن در اعدام هزاران نفر گفت در این زمینه باید مورد تقدیر قرار گیرد. سعید خطیب‌زاده می گوید بعید نیست دور بعدی مذاکرات وین دور پایانی باشد. و بیش از 10,000 نفر طی شبان روز گذشته در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری عصرگاهی روز دوشنبه، آخرین روز بهار 1400، همزمان با 21 ماه ژوئن 2021 با شما هستم. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در اولین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره اتهام نقش‌آفرینی در اعدام هزاران نفر در دهه 60 گفت باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد.
اگر یک حقوقدان، یک قاضی در کسوت قضاوت، یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق.
ابراهیم رئیسی از ارکان اصلی قوه قضاییه ایران در بیش از 3 دهه گذشته محسوب می شود و در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 خورشیدی از اعضای هیئت موسوم به هیئت مرگ بود. این هیئت برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسین علی منتظری قائم مقام وقت خمینی که آن زمان با این اعدام‌ها مخالف بود دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها نام اعضای این هیئت را در میان جنایتکاران تاریخ می‌نویسند. از آن سال به بعد هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان 67 که خونین ترین تصفیه حساب سیاسی جمهوری اسلامی با منتقدانش بوده است، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام بردند، ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چنین مأموریتی عامل رشد و ترقی او شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نسبت به دستیابی به نتیجه نهایی در دور بعدی مذاکرات احیای برجام در وین ابراز امیدواری کرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه از دستیابی به متنی روشن در تمام مسائل خبر داد و اضافه کرد در صورت اخذ تصمیم سیاسی از سوی همه طرف‌ها بعید نیست دور بعدی مذاکرات دور پایانی باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال موکول شدن مذاکرات احیای برجام به دولت آینده را تکذیب کرد. در همین حال جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور تازه ایران روند کنونی مذاکرات احیای برجام را تحت تأثیر قرار ندهد. ششمین دور از مذاکرات احیای برجام در حالی روز گذشته در وین به پایان رسید که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید همچنان اختلافات کلیدی در راه احیای توافق وجود دارد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی شبان روز گذشته بیش از 10,400 مبتلای جدید کووید 19 در ایران شناسایی شدند. آمارهای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تایید منابع مستقل نیست و برخی نهادهای داخلی مانند سازمان نظام پزشکی نیز آمار واقعی را چند برابر آمار اعلام شده می دانند. بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون کمتر از 4,400,000 نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند و شمار کسانی که هر دو دوز واکسن را تزریق کردند هنوز به 1,000,000 نفر نرسیده است. با جان باختن 136 نفر بر اثر بیماری حاصل از ویروس کرونا در طول 24 ساعت گذشته، مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 83,100 نفر رسید. در حال حاضر 22 شهر ایران در وضعیت قرمز، 175 شهر در وضعیت نارنجی و 251 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. یک کودک مجرم متهم به قتل در زندان سنندج در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زد. آنچه در ادامه می‌شنویم گزارش همکارمان کیانوش فرید در همین زمینه است.
آرمان فرهمند، نوجوان مریوانی متهم به قتل، از روز شنبه 29 خرداد در کانون اصلاح و تربیت سنندج به خاطر عدم رسیدگی به پروندهش با دوختن لبهای خود دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش سایت کوردپا، آرمان فرهمند شهریور سال گذشته پس از یک نزاع جمعی در مریوان و قتل یک شهروند با اتهام قتل عمد به همراه 8 نفر دیگر بازداشت شد. بر اساس این گزارش، باقی متهمان این پرونده طی ماه‌های اخیر تبرئه و آزاد شدند، اما آرمان فرهمند همچنان در بازداشت به سر می‌برد. با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک از حدود 27 سال پیش، اعدام کودک مجرمان در کشور همچنان ادامه دارد. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن مجازات کیفری کودکان برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین شده است. بر اساس این قوانین، حکم اعدام کودکان زیر 18 سال تا زمان رسیدن به سن قانونی به صورت موقت متوقف می شود و پس از رسیدن متهم به سن قانونی و در صورت عدم گذشت اولیای دم، آن فرد به اعدام محکوم می شود. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند ایران با اعدام کودکان مجرم، کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را زیر پا می گذارد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل میگوید بر اساس گزارش سالانه عفو بین الملل در سال میلادی 2020 ایران تنها کشوری بود که کسانی را که در زمان وقوع جرم کودک بودند را اعدام کرد. رها بحرینی در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که باید ماده 91 قانون مجازات اسلامی به طور کامل لغو شود و این امر بر عهده قوه قضاییه و نمایندگان مجلس است که از اصلاح قانون تاکنون سر باز زدند.
ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ذکر شده، ایران عضو هر دو میثاق و بنابراین از نظر قانونی موظفه که به این رویه خاتمه بده. به علاوه ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند به یکی از قوانین آمر بین المللی هم تبدیل شده و بنابراین استفاده از اون نقض فاحش و فجیع حقوق بین المللی توسط مقامات ایرانی محسوب میشه. در طی سالیان گذشته کمیته حقوق کودک و سایر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل بارها از ایران درخواست کردند که قوانینش رو تغییر بده و مقامات هر بار ادعا کردند که دارن قدمهایی رو در این راستا برمی‌دارن، اما در واقع هیچ تغییر حقوقی صورت نگرفته و ماده 91 هم که در ابتدا در سال 92 به عنوان پیشرفتی در حوزه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران معرفی شد در واقع ناکارآمد بوده. باید ماده 91 قانون مجازات اسلامی به طور کامل لغو بشه و اصلاح بشه به نحوی که استفاده از مجازات اعدام در همه شرایط علیه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن ممنوع بشه. به علاوه سن مسئولیت کیفری باید افزایش پیدا بکنه، به ویژه در خصوص دختران که اکنون در رابطه با جرایم حد و قصاص همچنان 9 ساله که بسیار وحشتناکه و در واقع ایران رو مجدداً در جزء اقلیت کوچکی از کشورها قرار میده.
مقامات ایرانی میگویند مجازات اعدام شیوه بازدارنده مناسبی است و به بالا بردن امنیت جامعه کمک میکنند. مقامات قضایی ایران اغلب اوقات برای افراد زیر سن قانونی مجازات اعدام تعیین میکنند و پس از اینکه آنها به سن قانونی میرسند حکم اعدام را به اجرا در میآورند. همچنین در مواردی دیده شده که این افراد در همان دوران کودکی اعدام شدند. 22 خرداد امسال نیز علی ارژنگی، کودک مجرم محکوم به اعدام، با بریدن بخشی از گردن و رگهایش در زندان اردبیل دست به خودکشی زد. آقای ارژنگی با وجود اقرار به بیگناهی متهم بود که 4 سال پیش در حالی که فقط 17 سال داشت مرتکب به قتل عمد شده بود.
شما گزارش همکارمان کیانوش فرید را میشنیدید درباره وضعیت کودک مجرمان در زندان‌های ایران. و اما این روزها نمایشگاهی از آثار نقاش آمریکایی اندی وارهول در موزه هنرهای معاصر تهران دایر است. این آثار و ده ها شاهکار هنری دیگر دنیا پیش از انقلاب و در اوایل دهه 50 خورشیدی به سفارش فرح پهلوی به مبلغ 4 میلیون دلار خریداری شد و در حال حاضر بهای این گنجینه تا 4 میلیارد دلار تخمین زده می شود. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
مروری بر آثار اندی وارهول، نقاش آمریکایی که 34 سال پیش در 59 سالگی درگذشت، عنوان نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران است. در این رویداد بزرگ هنری 28 اثر و یا 7 مجموعه از آثار اندی وارهول آمریکایی به نمایش درآمده. به این ترتیب این برای نخستین بار است که همه ی آثار این هنرمند که در موزه هنرهای معاصر نگهداری می شود در کنار هم و جدا از دیگر گنجینه‌های خریداری شده در پیش از انقلاب به تماشا گذاشته شده. اندی وارهول آمریکایی یکی از بنیانگذاران سبک پاپ آرت و یا هنر مردمی است. این سبک منحصر به فرد علاوه بر این که سبب شده دغدغه‌های مردمی به تالارهای هنر راه یابند، در بازار هنر هم هواخواهان فراوان دارد. مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، درباره سبک این هنرمند آمریکایی اینطور به رادیو فردا گفته:
اندی وارهول در جوانی خودش از طریق گرافیک و دیزاین امرار معاش میکرد، ولی وقتی که با اون کار جنجالی خودش که دلار امریکا رو خیلی بزرگ با دقت نقاشی کرد و به نمایش گذاشت، خیلی زود در صحنه هنری نیویورک معروف شد. اندی وارهول گفت حالا ما باید برگردیم به خود واقعیت و اون چیزی که ما در بیرون میبینیم و همون رو منعکس بکنیم بدون تفسیر. تفسیر رو به عهده بینندگانمون میگذاریم. اندی وارهول هنرمند فوق العاده باهوشی بود، فیلسوف بزرگی بود، در انتخاب موضوعاتش فوق العاده با دقت بود. مثلا وقتی که اندی وارهول ماو تسه‌تون کشید که اتفاقا در همین مجموعه تهران به نمایش گذاشته شده، اون وقتی بود که خیلی از جوانهای دنیا به طرف ماوئیسم روی آورده بودند و اندی وارهول توجهش رو برگردونده بود به این مسئله و ماو رو به شکل یک ستاره مثل مرلین مونرو، مثل الویس پریسلی به نمایش درآورد و از اون ارزش مارکسیستی که به ما امیدادن ناگهان یک تغییر وضعیتی در این ذهنیت به وجود اومد. ماو شد یک تصویر سطحی عمومی. برای همین واقعا جای خوشحالی موزه هنرهای معاصر ایران و مسئولین ایران حاضر شدن دست به چنین اقدامی بزنن که جوانای ما و اصلا مردم ایران با هنر این هنرمند بزرگ اندی وارهول آشنا بشن که تا همین امروز مورد بحث و جدل که آیا کارهاش هنر هستن یا تبلیغات.
علاوه بر تابلوهای اندی وارهول، هنرمند آمریکایی که این روزها در موزه هنرهای معاصر تهران به تماشا گذاشته شده، قرار بود به دنبال توافق برجام در 6 سال پیش شماری از تابلوهای دیگر نقاشان معروف دنیا هم از جمله پابلو پیکاسو، ونسان ون گوگ، جکسون بولاک و سالوادور دالی همراه با آثاری از نقاشان معروف ایران از جمله فرامرز پیلارام، محسن وزیری مقدم، بهجت صدر و فریده لاشایی در موزه شهر برلین به نمایش درآیند. ولی جمهوری اسلامی سرانجام با ارسال این تابلوها از موزه هنرهای معاصر تهران به آلمان خودداری کرد. تمامی آثار این گنجینه بی همتا به کوشش و ابتکار فرح پهلوی ملکه پیشین ایران در اوائل دهه 50 خورشیدی گردآوری شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت در ایران 6:13 عصر است و شما شنونده نوبت خبری رادیو فردا هستید. محمد خاتمی مشارکت کمتر از 50% مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران را بی سابقه خواند. رئیس جمهور پیشین ایران در پیامی که روز دوشنبه منتشر شد، درصد بالای آرای باطله در این انتخابات را نیز نشانه دلسردی مردم و فاصله آنان با حکومت دانست. بنابر گزارش رسمی جمهوری اسلامی، مجموع آرای باطله در انتخابات ریاست جمهوری 1400 پس از آرای ابراهیم رئیسی رتبه دوم را در کشور داشت. محمد خاتمی پایین بودن سطح مشارکت در انتخابات 28 خرداد را نیز زنگ خطر برای حکومت عنوان کرده است. ابراهیم رئیسی در کمترین رونق انتخابات ریاست جمهوری ایران با کسب کمتر از 18 میلیون رأی به پیروزی رسید. و خبر آخر این که روزنامه کیهان از تغییر نام یک خیابان در تهران به نام صمد بهرنگی انتقاد کرد و او را مبلغ اندیشه‌های مارکسیستی خواند. شورای شهر تهران روز یکشنبه با نامگذاری و تغییر نام برخی معابر شهر از جمله کوچه یکم در منطقه 6 به نام صمد بهرنگی موافقت کرده بود. ممنون که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید. تا بخش‌های بعدی.